نیمه شب به وقت ایران اولین لحظات روز شنبه 22 مهر ماه رو در ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به خصوص اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو به ما اختصاص دادید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. امیدوارم که حوصله داشته باشید و بتونید با ما سر کنید. اما پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. شماری از مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی جهان از اختصاص جایزه صلح نوبل امسال به اتحادیه اروپا تمجید کردند. پیا آرنکیلد هانسن، سخنگوی کمیسیون اروپا، گفت اختصاص این جایزه پیام امیدواری به جهان می‌فرستد. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، نیز این خبر را شگفت‌انگیز خواند و گفت همچنان برای ارتقای صلح و دموکراسی به کارهای سخت نیاز است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، هم ضمن تبریک اختصاص این جایزه را به اروپای متحد و صلح‌جو در قرن 21 به یادماندنی خواند و گفت اختصاص این جایزه تصادفی نیست. خاویر سولانا، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم به رویترز گفت اختصاص این جایزه زنگ بیداری برای حل سریع‌تر مشکلات این اتحادیه و باقی ماندن به عنوان یک الگو برای جهان است. و خبری دیگر، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد در هواپیمای مسافربری روس که روز چهارشنبه در ترکیه وادار به فرود شد هیچ سلاحی نبوده و فقط برخی تجهیزات الکترونیکی راداری در آن بوده است، در حالی که ترکیه میگوید در این هواپیما سلاح‌های روسی به مقصد سوریه کشف شده. سرگی لاوروف روز جمعه به یک شبکه تلویزیونی روسیه گفت آقای لاوروف گفت در این هواپیما یک محموله تجهیزات الکترونیک ایستگاه راداری بوده و با اینکه مصرف دوگانه دارد اما در مقررات بین‌المللی ممنوع نیست. پس از نشاندن این هواپیمای روسیه در خاک ترکیه، تنش لفظی بین دو کشور بالا گرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد تولید نفت ایران بیشتر از پیش‌بینی‌ها کاهش یافته است. در گزارش این آژانس که روز جمعه منتشر شد، گفته شده است که تولید نفت ایران روزانه 220 هزار بشکه کاهش یافته و در ماه سپتامبر مجموعاً 2 میلیون و 600 هزار بشکه نفت تولید شده است. برخی از گزارش‌ها پیش از این گفته بودند که ایران به فروش نفت خود از طریق انتقال آن با نفتکش‌هایش روی آورده، اما آژانس بین‌المللی انرژی این گزارش‌ها را تایید نکرده است. در پی حکم اخیر دادگاهی در مصر که چندین مقام پیشین این کشور را از اتهام سازماندهی حمله با شتر به تظاهرکنندگان ضد حسنی مبارک تبرئه کرد، روز جمعه قاهره شاهد درگیری هواداران و مخالفان این حکم بود. بنابر گزارش‌ها موافقان این حکم و معترضان خشمگین روز جمعه در برابر دادگاه صادرکننده رأی تجمع و به سوی یکدیگر سنگ و بطری پرتاب کردند. به گفته منابع بیمارستانی این درگیری‌ها دست کم 40 زخمی بر جای گذاشته است. با فراخوان والی ولایت خیبر پختونخوا روز جمعه مدارس سراسر پاکستان برای بهبود ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله‌ای که چند روز پیش هدف گلوله طالبان قرار گرفت، دست به دعا برداشتند. راجع پرویز اشرف، نخست وزیر پاکستان، هم روز جمعه از این دختر نوجوان در بیمارستان عیادت کرد. مخالفان حکومت بشار اسد میگویند یک پایگاه هوایی را در نزدیکی شهر حلب به تصرف خود درآوردند. درگیری برای کنترل کامل شهر حلب، دومین شهر مهم سوریه، ماهاست که بین نیروهای دولتی و شورشیان مسلح ادامه دارد. نوشین؟
با سپاس از همکارم حسن جعفری، شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. سعید صدیقی، زندانی محکوم به اعدام، قرار است روز شنبه اعدام شود. با مادر این محکوم به اعدام گفتگو کرده ایم.
بچه من کار میکنه، بچه من زحمت کشه، هر این چیزا نیست.
رئیس سازمان بین المللی کار از افزایش شمار بیکاران در جهان خبر داده. در گزارشی به وضعیت بیکاری در جهان و ایران پرداخته ایم. جایزه ادبی شعر نیما در ایران امسال به محمد مختاری اهدا شد، نویسنده‌ای که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای به قتل رسید.
یک آری بود شاعران نویسندگانی که شرافت قلم خودشون رو با هر هزینه‌ای حفظ کردند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. بایدن، معاون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و پول رایان منتخب معاونت ریاست جمهوری از سوی میت رامنی نامزد حزب جمهوری‌خواه شب گذشته در تنها مناظری انتخاباتی خود به شدت برنامه‌ها و طرح‌های یکدیگر را به نقد کشیدند. یکی از مسائلی که در این مناظره مطرح شد، مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود و تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از احتمال دسترسی ایران به سلاح اتمی. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
اقتصاد مسئله اصلی برای رأی دهندگان آمریکایی است. بر اساس برخی از نظرسنجی‌ها، تنها 6% رأی دهندگان معتقدند که سیاست خارجی و خاورمیانه مهمترین مسئله به شمار می‌رود. با این حال بخش مهمی از مناظره روز پنجشنبه جو بایدن، معاون باراک اوباما و پول رایان منتخب معاونت ریاست جمهوری از سوی میت رامنی به سیاست خارجی آمریکا اختصاص یافت. ایران یکی از مسائلی بود که بر سر آن آقایان بایدن و رایان به یکدیگر تاختند. پول رایان اوباما را به کمکاری برای مقابله با احتمال دسترسی ایران به سلاح‌های اتمی متهم کرد و گفت که اکنون ایران برای تولید 5 بمب اتمی اورانیوم غنی شده تولید کرده است.
We cannot allow Iran to gain a nuclear weapons capability. Now, let's take a look at where we've come from. When Barack Obama was elected, they had enough fissile material nuclear material to make one bomb. Now they have enough for 5.
رایان گفت ما نمیتوانیم به ایران اجازه دهیم تا به قابلیت تولید بمب اتمی دست پیدا کند. باید نگاهی بیاندازیم که جریان چطور بوده است. وقتی باراک اوباما انتخاب شد، آنها مواد لازم برای تولید یک بمب اتمی را داشتند. حال آنها مواد اولیه ساخت 5 بمب اتمی را دارند. بایدن در واکنش گفت که تحریم‌هایی که دولت اوباما علیه جمهوری اسلامی به اجرا درآورده، فلج کننده ترین تحریم‌ها هستند.
These are the most crippling sanctions in the history of sanctions. Period. When Governor Romney's asked about it, he said we got to keep these sanctions. When he said, well, you're talking about doing more. What are you going to go to war? Is that what you want to do now?
بایدن گفت اینها فلج کننده ترین تحریم‌ها در طول تاریخند. نقطه. وقتی از میت رامنی سوال شد، به گفت باید این تحریم‌ها را نگه داریم، ولی شما میگویید که باید اقدامات بیشتری انجام دهیم. منظورتون راه اندازی جنگ دیگری است؟ این کاری است که می‌خواهید انجام دهید؟ پول رایان در پاسخ گفت: نه خیر، برعکس. بایدن باز تاکید کرد که دولت اوباما تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی انجام می‌دهد. خبرنگار ABC که مسئولیت مناظره را بر عهده داشت از هر دو پرسید که آیا اتمی شدن ایران بدتر است یا جنگ دیگری در خاورمیانه. رایان در پاسخ گفت که ایران اتمی موجب ایجاد یک مسابقه تسهیلاتی در خاورمیانه می شود. وی گفت که آمریکا نمی تواند با ایران اتمی کنار آید. او از ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان نام برد و کشوری که قصد دارد کشور دیگری را نابود کند. بایدن گفت که جنگ باید همیشه آخرین گزینه باشد و به همین علت هم به افسود که آمریکا تحریم‌ها را وضع کرده است. آقایان بایدن و رایان بر سر مسائل دیگری از جمله لیبی، افغانستان، مالیات‌ها و سخت جنین به یکدیگر تاختند و به تندی بحث کردند. برخی از ناظران گفتند که بایدن 69 ساله پیروز مناظره بود. برخی هم معتقدند که رایان توانست به خوبی از خود دفاع کند. برخی از آمریکایی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که امیدوارند اوباما از بایدن یاد بگیرد و بتواند در مناظره بعدی خود با میت رامنی با انرژی بیشتری از سیاست‌های خود دفاع کند. در مناظره نخست اوباما و رامنی، اوباما را ناظران خسته، بدون انرژی و ضعیف‌تر از رقیبش میت رامنی ارزیابی کردند. مناظره دوم اوباما و رامنی سه‌شنبه آینده برگزار می‌شود.
در ادامه همین گزارش، مناظره آقایان بایدن و رایان توسط یک گروه آمریکایی به نام برادران گریگوری به صورت موزیکال در شبکه یوتیوب منتشر شده. با هم به بخشی از این یوتیوب گوش می‌کنیم.
We will not allow the Iranians to get a nuclear weapon.
They're moving faster toward a nuclear weapon. They're spinning the centrifuge faster.
They don't have a weapon to put uranium into.
They are not changing their mind. That's what we have to do is change their mind. You have to have the Ayatollahs change their mind. So we don't want...
بخشی از مناظره آقایان بایدن و رایان به صورت موزیکال بود. و مقام‌های پیشین دولت آمریکا می‌گویند که واشنگتن قاطعانه بر این باور است که هکرهای ایرانی به احتمال قوی با برخورداری از پشتیبانی دولت جمهوری اسلامی مسئول حمله‌های سایبری علیه شرکت‌های نفت و گاز در منطقه خلیج فارس هستند. به باور این مقام‌ها، حملات سایبری به تلافی تحریم‌های اخیر صورت گرفته. در همین حال، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی هم گفته است که روزانه بیش از 14,000 حمله سایبری به دستگاه‌های ایران انجام می شود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا عالی ترین مقام دولتی در ایالات متحده است که آشکارا از حمله های سایبری علیه صنایع نفت و گاز در خلیج فارس سخن گفته است. آقای پنتا شامگاه پنجشنبه در جریان یک سخنرانی در جمع مدیران ارشد بازرگانی در نیویورک گفت که این حمله ها احتمالاً ویران کننده ترین حمله های سایبری است که تا کنون در بخش خصوصی دیده شده است. اگرچه وزیر دفاع آمریکا از ارتباط دادن این حمله به جمهوری اسلامی ایران خودداری ورزید، ولی تصریح کرد که ایالات متحده با ابداع پیشرفته ترین تکنیک ها مهاجمان در دنیای مجازی را شناسایی می کند و آماده است تا علیه آنها اقدام لازم را به عمل آورد. یک مقام پیشین آمریکایی به اسوسییتد پرس گفته است که دولت اوباما از منشأ حمله‌های سایبری علیه شرکت‌های نفت و گاز در خلیج فارس آگاه است و می‌داند که یک نهاد دولتی است. سازمان‌های ایالات متحده سرگرم کمک و راهنمایی کارآگاهان در منطقه خلیج فارس هستند و به این نتیجه رسیده‌اند که برای انجام چنین حمله‌ای منابعی لازم است که تنها در اختیار یک دولت و یک کشور قرار دارد. نام این مقام پیشین به دلیل محرمانه بودن تحقیقات فاش نشده است، ولی آقای پنتا در سخنرانی پنجشنبه شب هشدار داد که مهاجمان باید بدانند که ایالات متحده از ظرفیت شناسایی آنها برخوردار است و آنها را در برابر اعمالشان که ممکن است به آمریکا آسیب برساند مسئول خواهد شناخت. وزیر دفاع آمریکا پس از این سخنرانی همچنین گفته است که جمهوری اسلامی ایران کوششی جدی به کار برده تا در عرصه سایبری مهارت پیدا کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که حمله های سایبری اخیر از جمله شرکت نفت عربستان سعودی آرامکو و شرکت گاز طبیعی قطر موسوم به رسگس را با یک ویروس کامپیوتری به نام شمعون هدف قرار داده که می تواند تمام شبکه اینترنت این کمپانی ها را آلوده و همه پرونده های موجود در کامپیوترها را از حافظه آنها پاک سازد. در مورد کمپانی آرامکو، میکروبی رایانه‌ای با تصویر سوزاندن پرچم آمریکا ظاهر شده و 30,000 پرونده کامپیوتری را پاک کرده است. حمله علیه شرکت قطری هم به همین شیوه صورت گرفته است. از سوی دیگر در ایران وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است که روزانه بیش از 14,000 حمله اینترنتی علیه جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد که همه در دروازه‌های ورودی مهار می‌شوند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رضا تقی‌پور در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته است که در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری در حوزه امنیت اطلاعات صورت گرفته و همچنین ایجاد مراکز مدیریتی، ایجاد دیوارهای آتش و مدیریت رخداده‌های رایانه‌ای با آگاهی کامل متخصصان به وجود آمده و همینطور می‌شود گفت مشکلات اخیر از طرف ابزارهای دستی و جاسوسان انجام شده است. وی به جزئیات دیگری در این زمینه اشاره نکرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بپردازیم به ایران. مادر سعید صدیقی زندانی محکوم به اعدام به رادیو فردا میگوید مسئولان زندان به او خبر دادند که فرزندش روز شنبه اعدام می شود. سعید صدیقی حدود یک سال است که با اتهامات مربوط به قاچاق مواد مخدر در زندان است. برادر او مجید صدیقی هم نیمه شب چهارشنبه به اتهام گفتگو با رسانه‌های خارج از کشور از جمله رادیو فردا بازداشت شد. سعید صدیقی را همراه با 9 تن دیگر از زندانیان محکوم به اعدام طی روزهای اخیر از زندان قزلحصار به زندان اوین منتقل کردند. مادر این زندانی از مقابل زندان اوین در گفتگو با همکارم شیرین فامیلی از نگرانی خود از اجرای این حکم میگوید.
نه خب به خاطر بچه‌ام سعی می‌زنم میگم فردا می‌خوام اعدام کنم. خب نه بچه بچه‌مو احساس می‌کنم بیشش بازیکن. خودش می‌دونه چه حالی داره.
آخرین اطلاعی که از وضعیت پسرتون دارید چی هست؟ چی به شما گفتن مسئولان زندان و مسئولان قضایی؟
همه جو که بحثت داری تو همین اوین داره که میزنم التماس میکنم با التماس جواب میگن میگن که دیگه پرونده دیگه بودن رو میزه برای پرده بخواد اجا بشه نمیدونم الهی که دروغ باشه فقط.
خانم صدیقی میدونم خیلی ناراحت هستید ولی شما به هر حال اگر آروم باشید میتونید برامون بگید که پسر شما چه جرمش بوده؟ چه اتهامی بهش زدن؟
بهش گفتن که با این کسان که اینا مثل 7 نفر گفتن همکاری 6 داشتن اینجوری گفتن ولی به خدا خدا شایده تو بازار همه میدینم بچه من کار میکنه بچه من زحمت که چرفن هر این چیزا نیست من نمیدونم همه اینا رو داده چه همه رو بازه میدینه که ولی گرفتنش من به خود
یعنی جرمش مواد مخدر بوده یا
بله عزیزم گفتن مواد مخدر نمیدونم چی بوده تو اون مثل که بوده
وکیل پسرتون که هست و چی میگه؟
وکیل پسرم دولت خودش گرفته چون من پول وکیل نداشتم بگیرم. من 23 سال مستاجر نشینم. قبلشم خونه پدر شوهر زندگی میکردیم که فوت کردم. همه بازاری ها میدونم بچه من زحمت کشی بازار کار کرده.
کی به شما خبر داد که پسر شما فردا اعدام میشه؟
تلفنی به من کسایی که خانوادهشون اینجا هستن تو زندانن گفتن. منم دویدم باز دوباره اومدم جلوی در لاهای برگشت که حکم اینا اجرا میشه فردا با چند تا سرباز بودن اونجا برگشتن گفتن اهم فردا میخواد اجرا میشه.
قبل از اون شما خبری داشتید مبنی بر اینکه پسرتون اعدام خواهد شد؟ به شما قبلش چیزی گفته بودند؟
بله برده بودن پسرم زنگ زده بود چشمه صبح بود زنگ زد گفت مامان حلالم کنین دارن ما رو میبرن هر کاری بکنن به من ما بله سر من بیارن ولی به بچه همی چی نشه الان داداش زنگه نیزیش دستیز برای چی کاری بکنه.
چه تعدادی هستید اونجا که مقابل زندان؟
الان همه چون رفتن تا آخر باز دور شب بیان اینجا 18 نفر میدیم 10 نفر رو میخوان اعدام کنن. به رهبر عزیزم بگیم الهی دولت بگردم نذاریم برای جوانامو به هر مقام هایی که دارن در این کار هستن من قربونشون میرم بهشون التماس میدم بچه هارم اینجا میگیدم دلم میزوزه بچه های کچیکه نذاریم دیگه درشن زنه این جوانه ازتون خواهش میکنم مردم ایران من التماس میکنم رحم کنیم دعا کنیم براشون.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با مادر سعید صدیقی زندانی محکوم به اعدام.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رئیس سازمان بین المللی کار از رشد روزافزون تعداد بیکاران در جهان خبر می‌دهد. این در حالی است که در ایران آمار دقیقی از شمار بیکاران منتشر نمی‌شود و به همین دلیل امکان حل این مشکل ضعیف است. شاهین بشیری نگاهی دارد به تفاوت‌های بستر بیکاری در ایران با آنچه در جهان رخ می‌دهد.
رئیس سازمان بین‌المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد بیش از 200 میلیون بیکار در جهان وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تعداد بیکار در جهان نسبت به سال 2008، 4 سال پیش که بحران اقتصادی در سطح جهانی رخ نمود، 30 میلیون نفر بیشتر شده است. به گفته گای رایدر، نزدیک به 40 میلیون نفر از این بیکاران دیگر امیدی به پیدا کردن شغل ندارند. وی افزود حدود 1/3 از این 200 میلیون نفر زیر 25 سال سن دارند. رئیس سازمان بین المللی کار با اشاره به اینکه هر سال حدود 40 میلیون نفر به نیروی آماده کار در جهان افزوده می شود، تأکید کرد در سطح بین المللی با حجم قابل توجهی از کمبود شغل طی سالهای آینده مواجه خواهیم بود. به گفته گای رایدر، این نکته نشان دهنده این است که تأثیرات و تبعات بحران اقتصادی سال 2008 عمیق‌تر از آن چیزی بوده که تاکنون تصور می شده است. اما چارچوب‌های مورد مطالعه در مسئله بیکاری در مقیاس جهانی با حقایق موجود در مشکل بیکاری در ایران تفاوت‌های اساسی دارد. مشکل اساسی در این زمینه ابتدا این است که آمار دقیقی در مورد تعداد واقعی بیکاران کشور منتشر نمی‌شود. دلایل این امر هر چه باشد، نتیجه آن است که کارشناسان از ارائه راه حل مناسب برای معضل بیکاری باز می‌مانند. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در این زمینه می‌گوید:
شمار کل بیکاران کشور مطابق آمار رسمی 3 میلیون نفر و نرخ بیکاری 13% اعلام شده که مورد اعتراض بخش مهمی از محافل کارشناسی ایران هست. خبرگزاری مهر 15 اردیبهشت ماه گذشته شمار واقعی بیکاران رو به نقل از منابع غیر رسمی 5 میلیون نفر اعلام کرد که در این صورت نرخ واقعی بیکاری رو به 21% افزایش میده.
انتشار آمار نادرست از یک سو و از سوی دیگر وعده های انجام نشده بر میزان ارزیابی های نادرست در این زمینه می افزاید. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، در پیام نوروز 1390 و همچنین در چند مورد دیگر چنین وعده داد که
اعلام شد که انشالله 2.5 میلیون شغل باید ایجاد بشه. ممکنه در ذهن بعضی بیاد که آقا آخه 2.5 میلیون شغل خیلی زیاده، شرایط آماده نیست، ظرفیت ها مهیا نیست. من میخوام خدمت شما عرض کنم که همه شرایط برای تحقق حداقل 2.5 میلیون شغل آماده است.
وعده ایجاد شغل اگر حتی در حد مختصری از آنچه منتشر می شود درست از آب در بیاید، باز قابلیت آن را دارد که نتایج مثبتی بر جامعه بگذارد، ولی چنانچه فقط در حد وعده باقی بماند، دیگر هیچ تأثیری بر آن مترتب نخواهد بود و حتی آثار منفی وعده های عمل نشده بر جامعه سنگینی خواهد کرد. به گزارش مجلس نیوز، جبار کوچک نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه 1391 گفت وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل در حد شعار بوده. در استان گیلان نیز این وعده داده شد و دولت قولش را داد، اما تنها قول بود. علی مزروی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ششم که اینک مقیم بلژیک است، دلایل بیکاری در ایران را اینگونه توضیح می‌دهد.
دلیل اولش شرایط رکودی است که اقتصاد ایران رو 2-3 سال هست فرا گرفته و میزان سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده. دلیل دوم اینکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به شدت کاهش پیدا کرده، در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که تولیداتشون از طریق واردات کالای واسطه‌ای انجام می‌گرفت، مثل کارخانه‌های خودروسازی، مواجه شدن با این مشکل که تولیداتشون کاهش پیدا کرد. و دلیل سوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده که باعث شده قیمت حامل های انرژی که نقش موثری در بنگاه اقتصادی داره به شدت افزایش پیدا کنه، و به رغم اینکه در قانون پیش بینی شده بود که دولت بخشی از درآمد این حامل ها رو به این بنگاه ها کمک کنه، دولت این کار رو انجام نداده و بنگاه ها نتونستن خودشون رو با وضعیت جدید تطبیق بدن و این منجر به بیکار شدن کارگران شده.
این دلایل نشان دهنده آن است که بسترهای رشد بیکاری در ایران بسیار متفاوت است با آنچه در سطح جهانی رخ می دهد، یا دست کم وجوه تأثیرگذار در بروز بیکاری در ایران دقیقاً آن وجوهی نیست که در جهان دیده می شود.
گزارش شاهین بشیری را میشنیدید. از این فرصت استفاده میکنم، یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های ما را از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. به جز وبسایت میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم اخبار رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. شماره پیامگیر رادیو فردا هم یادتون نرفته باشه 24 ساعت بازه، 2042-02-21-12-21-12 میتونید تماس بگیرید و نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
جایزه شعر نیما، یکی از جوایز ادبی در ایران، جایزه شاعر برگزیده یک دهه خود را به محمد مختاری اهدا کرد، شاعری که به دست گروهی از نیروهای امنیتی به قتل رسید. این در شرایطی است که جوایز ادبی مستقل در ایران از سوی وزارت ارشاد به عنوان جوایز مشکوک و غیرقانونی تلقی می شود. بیشتر بشنویم از مهداد قاسمفر.
سومین دوره جایزه شعر نیما عصر پنجشنبه در تهران برگزار شد. این جایزه شعر مستقل که از معدود جوایز ادبی در حوزه شعر در ایران است، با موضوع شاعر برگزیده دهه 80 خورشیدی، در نهایت با اعلام نام محمد مختاری، شاعر به قتل رسیده در سال 1377 و در جریان قتل‌های زنجیره جمعی از نویسندگان ایران به دست وزارت اطلاعات وقت، به کار خود پایان داد. جایزه شعر نیما سیمین بهبهانی، دیگر شاعر صاحب نام ایران، را نیز مورد تقدیر ویژه قرار داد. این در حالی بود که پیش از این برگزار کنندگان جایزه شعر نیما با اعلام اولیه نام 15 تن از شاعران معاصر قرار بود از میان آنان شاعر برگزیده یک دهه گذشته را از نقطه نظر داوران این جایزه اعلام کند. اگرچه انتشار آن فهرست مخالفت‌های متفاوتی را از سوی برخی منتقدان برانگیخته بود. در همین باره از داریوش معمار، دبیر این جایزه، میپرسم علت انتخاب محمد مختاری در این دوره چه بوده است؟
این یک نهی بود به جشنواره‌های دولتی، به هدایت رسانه‌ای که تو مملکت ما وجود داره برای بعضی افراد، بعضی جریان‌ها، و در جهت تضعیف و تهدید و محدود کردن دامنه تأثیر و حضور بعضی چهره‌ها و شاعرها داخل کشور، که بالاخره ما با این نگاه اومدیم یک انسانی مثل محمد مختاری انتخاب کردیم. یک آری بود به شاعران و نویسندگانی که شرافت قلم خودشون رو با هر هزینه‌ای حفظ کردن، و تقدیری بود از همه شاعران و نویسندگان ایرانی، چه اونایی که در مهاجرت هستن، چه اونایی که در ایران به هر دلیل کتاباشون گرفتار ممیزی و انواع مختلف سانسور شده، و چه اون کسایی که به هر شکل ممکن امکانی برای چاپ کتابشون پیدا نکردن، اما شعرشون و قلمشون و حضورشون رو با هیچ چیز معامله نکرد.
در این مراسم از سیمین بهبهانی تقدیر شد. متن بیانیه این جایزه درباره سیمین بهبهانی می‌نویسد: جایزه نیما از بانوی روشنندیش شعر معاصر فارسی سیمین بهبهانی به دلیل خلق شعری شریف و آگاهی ساز و حضوری بالغ و انسانی که برآمده از رنج و اندوه و شادکامی مردم ایران بوده، این تقدیر را به عمل آورده است. جایزه شعر نیما قرار است چهارمین دوره خود را در سال آینده با موضوع متفاوتی برگزار کند. داروش معمار در این باره میگوید:
ما برنامه‌مون اینه که در دوره‌های آینده یک نگاه دقیق‌تری به وجوه قوت و جنای ادبیات مهاجرت داشته باشیم و تلاشمون رو معطوف این قضیه می‌کنیم. اگر به مشکل خاصی برخورد نکنیم، دچار محدودیت خاصی نشیم.
در مراسم جایزه شعر نیما، تندیس هنری ساخته اردشیر رستمی‌وند، هنرمند معاصر، به برگزیدگان اهدا شد. همسر محمد مختاری جایزه او را از دست سیمین بهبهانی دریافت کرد. هوشنگ چالنگی، حافظ موسوی و علیشاه مولوی از جمله شاعرانی بودند که در این مراسم به یاد و بزرگداشت محمد مختاری شعرهای خود را قرائت کردند.
مرتضی قاسمفر گزارش می‌داد.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیراز هستم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 بامداد به وقت ایران هست و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا به این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم با اخبار و مجله جامعه ادامه خواهیم داد، اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
با سلام مجدد. شماری از مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی جهان از اختصاص جایزه صلح نوبل امسال به اتحادیه اروپا تمجید کردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم ضمن تبریک اختصاص این جایزه به اروپای متحد و صلح‌جو در قرن 21 این جایزه را به یادماندنی خواند و گفت اختصاص این جایزه تصادفی نیست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید در هواپیمای مسافربری که روز چهارشنبه در ترکیه وادار به فرود شد هیچ سلاحی نبوده و فقط برخی تجهیزات الکترونیکی راداری در آن بوده است. آقای لاوروف در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی روسیه گفت این محموله تجهیزات الکترونیکی ایستگاه راداری بوده و با اینکه مصرف دوگانه دارد اما در مقررات بین المللی ممنوع نیست. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد تولید نفت ایران بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش یافته است. در گزارش این آژانس که روز جمعه منتشر شد گفته شده است که تولید نفت ایران روزانه 220,000 بشکه کاهش یافته و در ماه سپتامبر مجموعاً ایران 2,630,000 بشکه نفت تولید کرده است. با فراخوان والی ولایت خیبر پختونخوا روز جمعه مدارس سراسر پاکستان برای بهبود ملاله یوسفزای دست به دعا برداشتند. ملاله یوسفزای دختر 14 ساله است که چند روز پیش هدف گلوله طالبان قرار گرفت. راجع پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان نیز روز جمعه از این دختر نوجوان در بیمارستان عیادت کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید آمادگی ارتش ایران آنقدر است که به گفته او به دشمنان اجازه هیچ گونه حمله و تجاوزی نخواهد داد. آیت الله خامنه ای در مراسم رژه نیروهای مسلح در خراسان جنوبی سخنرانی میکرد. دولت افغانستان از بازداشت 7 سرباز بریتانیایی به ظن ارتکاب قتل در ولایت هلمند استقبال کرد و آن را اقدامی مناسب برای جلوگیری از قربانی شدن غیر نظامیان خواند. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که 7 نفر از کماندوهای خود را به ظن دست داشتن در قتلی که پارسال در ولایت هلمند افغانستان روی داد بازداشت کرده است. این نخستین بار است که نظامیان بریتانیایی به اتهامی مرتبط با عملیات نظامیشان در افغانستان بازداشت می شوند. عراق توافق کرد که برای بازسازی نیروی هواییش 28 هواپیمای جت جنگی از نوع L-159 را به ارزش حدود 1 میلیارد دلار از جمهوری چک خریداری کند. علی الموسوی مشاور رسانه‌ای نخست وزیر عراق روز جمعه گفت که نخستین هواپیماهای این سری 7 ماه دیگر به دست این کشور خواهد رسید. هواپیمای L-159 یک جت مادون سرعت صوت است که کاربرد آموزشی یا نبردهای سبک دارد. در پی حکم اخیر دادگاهی در مصر که چندین مقام پیشین این کشور را از اتهام سازماندهی حمله با شتر به تظاهر کنندگان ضد حسنی مبارک تبرئه کرده بود، روز جمعه قاهره شاهد درگیری میان هواداران و مخالفان این حکم بود. بنابر گزارش‌ها موافقان این حکم و معترضان خشمگین در برابر دادگاه صادرکننده رأی تجمع و به سوی یکدیگر سنگ و بطری پرتاب کردند. این درگیری‌ها دست کم 40 زخمی بر جای گذاشت. مخالفان حکومت بشار اسد میگویند یک پایگاه هوایی را در نزدیکی شهر حلب به تصرف خود درآوردند. روز جمعه ویدیوهایی در اینترنت منتشر شد که شورشیان سوری را در حال تصرف سلاح‌های یک پایگاه نظامی نشان می‌داد. نوشین.
با سپاس از همکارم حسن جعفری، در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله جامعه باشید. از همکارم فهیمه خضر حیدری، اما پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی می‌کنم. روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم. Thank you.
جامعه.
با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه هستید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم. خوش آمدید به مجله جامعه این هفته رادیو فردا. در آغاز این مجله هم مثل همیشه مروری می‌کنیم کوتاه بر آخرین خبرها. پس از خبرها با گزارشی درباره وضعیت دارو در ایران و همینطور نگاهی به شرایط زلزله دیدگان آذربایجان شرقی برنامه را ادامه می‌دهیم. 2,000,000 تومان وام ازدواج و 4 شرط جدید برای دریافت آن. داماد زیر 25 سال باشد، مهریه عروس زیر 110 سکه باشد، پدر یکی از زوجین فوت کرده باشد یا یکی از زوجین دانشجو یا طلبه باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، این بسته پیشنهادی وزیر ورزش و جوانان است برای تشویق جوانان به ازدواج. نیامدن حکم سنگسار در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی به معنای حذف آن نیست، چرا که احکام شرعی را نمیتوان حذف کرد. این را رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میگوید و اینطور که خبرگزاری ایلنا گزارش کرده او همچنین تاکید میکند که اجرای حکم سنگسار در اختیار و به تشخیص قضات است. دو ایرانی مبتلا به وبا در مرز عراق شناسایی شدند. خبرگزاری فارس به نقل از وزارت بهداشت خبر می‌دهد که در عراق تا به حال 200 نفر به وبا مبتلا شدند و 2 نفر هم بر اثر همین بیماری فوت کردند. با این حال وزارت بهداشت ایران گفته است تمام مرزها با عراق تحت کنترل است. و شهردار تهران میگوید دولت در 3 سال گذشته حتی 1 دستگاه اتوبوس به شهرداری نداده. این در حالی است که دبیر شورای عالی ترافیک کشور در گفتگو با خبرگزاری فارس مدعی شده که دولت نهم و دهم بیش از 4 برابر دولت‌های دیگر به حمل و نقل عمومی و اتوبوسرانی تهران کمک کردند. چوب بستنی، اسباب بازی و ماشین‌های لوکس خارجی، اینها اجناسی هستند که در فهرست مرکز مبادلات ارزی آمدند. فهرست واجباتی که در بحرانی ترین شرایط ارزی کشور هم برای خرید و وارداتشان ارز دولتی اختصاص داده می شود. در عوض دارو که نقشی حیاتی در زندگی شهروندان بازی می کند، در چند ماه گذشته از اقلامی بوده که ارز دولتی چندانی برای واردات نصیبش نشده. این را حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای شهریاری در یک اخطار قانون اساسی در صحنه علنی مجلس دولت را مخاطب قرار داده و اشاره کرده به مشکلاتی که در زمینه تامین داروهای خارجی برای بیماران مبتلا به سرطان و سایر بیماری‌های سخت و پرهزینه به وجود آمده است. به گفته آقای شهریاری در ماه‌های گذشته عرض قابل توجهی برای خرید داروهای ضروری اختصاص داده نشده و همزمان چوب بستنی، اسباب بازی، مواد غیر ضروری آرایشی و بهداشتی و ماشین‌های لوکس خارجی کالاهایی بودند که با ارز مخصوص خریداری شدند. با آغاز بحران در بازار ارز ایران، داروهای وارداتی و حتی داروهای داخلی که مواد اولیه‌شان از بازارهای خارجی تامین می‌شود، هر روز گران‌تر و کم کم حتی با قیمت‌های گزاف هم کمیاب و نایاب شدند. یک داروخانه‌دار در تهران:
امسال خیلی از داروها حتی تا 5 بار 6 بار افزایش قیمت داشتن. نزدیک 5000 قلم دارو نمیشه اسم برد. تو داروهای حالا جانبی که حتی تا 60% افزایش قیمت رو دیدیم.
اینکه شهروندان علاوه بر کالاهای اساسی و پایه سفره خانوار مثل برنج و نان و گوشت در تامین داروهای حیاتی برای درمان انواع سرطان یا بیماری‌های مثل سر و ام اس و بیماری‌های قلبی و تنفسی هم با مشکل روبرو هستند، از نگاه گروهی از مسئولان گناهی است بر گردن تحریم کنندگان ایران. گروهی هم نوک تیز پیکان انتقادها را به سوی دولت نشان رفتند. با این حال وزیر بهداشت ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی کشور حتی از خودکفایی در تولید دارو میگوید:
در منطقه اولین کشور هستیم، تنها کشوری هستیم که داروی بیوتکنولوژیک رو تولید میکنیم در منطقه. در آسیا هم 5 تا کشور هستند که ما 5مین هستیم. امیدوار هستیم بتوانیم خودمون رو به رتبه 4 برسونیم.
التهاب در بازار ارز و رکورد شکنی دلار از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر بر مشکلات عمومی اقتصادی شهروندان افزوده. هرچند احمد خاتمی امام جمعه تهران از مردم میخواهد در برابر گرانی ها و مشکلات اقتصادی رفتار دشمن پسند در پیش نگیرند.
هر ملتی هم که بخواد این طور زندگی داشته باشه، این هزینه های طبیعی است. برخورد دشمن پسند نداشته باشیم.
باید دید آیا تحریم ها و بحران های اقتصادی اگر پای درمان و مرگ و زندگی را هم به میان بکشند همچنان قابل تحمل باقی میمانند. اول زلزله، بعد سرما و سیل و حالا هم آتش. توان تحمل این همه و شانه های خسته و مصیبت دیده و عزیز از دست داده و بی خانمان شده. زلزله وقتی تمام می شود که آثار و نشانه هایش تمام شود. بازسازی خانه‌های ویران شده، راه اندازی دوباره مدرسه‌ها، امکانات بهداشتی و روان درمانی، خدمات پزشکی گسترده، دوباره ساختن شهر و خیابان و تولید فضای کار و زندگی و پشت سر گذاشتن مصیبت عمومی، تولد دوباره. آیا همه این شرایط فراهم است؟ فصل سرما شروع شده و معنی سرما در آذربایجان با سرما در جاهای دیگر ایران فرق دارد. سرما در آذربایجان یعنی استخوان‌هایی که زیر پتو می‌سوزند و چادرهایی که با هیچ اجاقی گرم نمی‌شوند. دو زلزله پی در پی، خانه خراب شدن مردم، کشته شدن‌ها و باقی ماندن‌ها همه را تحت تاثیر قرار داد. مردم از سراسر ایران و حتی خارج از ایران دست به دست دادند و در یک اتحاد ناگهانی و مثال زدنی سیلی از کمک و همراهی به آذربایجان سرازیر شد. غذا و دارو و محبت همه با هم رسید و چند ماهی هم که گذشت همه با هم تمام شد. امین بزرگیان، جامعه شناس، میگوید جامعه ایرانی در مواجهه با فاجعه همیشه برخوردی مقطعی داشته و دارد.
بعد از مدت کوتاهی چون نظاممند نیست مواجهه ما با فاجعه و با آسیب دیدگان فاجعه، اینا به حال خودشون رها میشن چون مواجهه‌مون با فاجعه کوتاه مدته. اینا عمیقا حس میکنن که اون رنجی که کشیدن و اون آسیبی که دیدن در واقع داره فراموش میشه. این اتفاق دوم، این زلزله دوم، برای اینها به مراتب سختگین‌تر و سخت‌تر خواهد.
11 چادر از چادرهای بازماندگان زلزله دچار آتش سوزی شده. چادرهای برزنتی در شبهای سرد آذربایجان با وسایل گرمایشی برقی غیر استاندارد گرمی شدند. نوسانات برق و خرابی کابل‌های برق منطقه سبب آتش سوزی شده. مکان روستای زلزله دیده قرجا. قربانی، زلزله دیدگانی که چادرهاشان در آتش سوخت، 24 زخمی و آسیب دیده و پیرزنی 75 ساله که نتوانست مثل بقیه تر و فرز از میان شعله‌های آتش بگریزد و جانی را که از زلزله به امان برده بود میان شعله‌های آتش از دست داد. روستایی که در زلزله اخیر 70% تخریب شده بود، حالا آتش را هم در حافظه‌اش ثبت می‌کند. به گفته مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی، علاوه بر نقص کابل‌های برق، نحوه چیدن چادرها هم غلط بوده و فاصله اطمینان میان آنها رعایت نشده بوده است. به گفته مدیران همین مرکز، خطر زلزله دیدگان و روستاییان دیگر را هم تهدید می‌کند، چرا که در اکثر مناطق زلزله زده مردم دست به برق‌کشی‌های غیر استاندارد با سیم‌های نامناسب در چادرهای خود زدند که هر لحظه امکان اتصالی و آتش سوزی دارد. اینکه چرا با وجود همه کمک‌های آنی مردمی و برنامه‌ریزی‌های دولتی زلزله دیدگان هنوز در چادرند یا چرا دست کم در کانکس‌های اسکان موقت به سر نمی‌برند، پرسشی است که تنها مسئولان دولتی می‌توانند پاسخش را بدهند. مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان آذربایجان شرقی می‌گوید نصب 30 کانکس در برنامه‌های پس از زلزله برای روستای قرجا بوده، اما کانکس‌ها هنوز کامل نشده و در و پنجره ندارند. همه اینها در حالی است که برنامه‌ریزی‌ها برای کمک رسانی به مردم زلزله دیده از سوی نهادهای دولتی در سطح تأمین جهیزیه برای دختران دم بخت مناطق زلزله دیده دنبال می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمیته امداد آذربایجان شرقی اعلام کرده است که به دختران مناطق زلزله دیده جهیزیه می‌دهد، اگر البته تا پیش از عید سال 1392 ازدواج کنند. همزمان 1790 روحانی بسیجی هم به مناطق زلزله دیده اعزام شده و اینطور که مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون آذربایجان شرقی میگوید، به طرح مسائل تبلیغی و فرهنگی و شرکت در نشست‌های منطقه‌ای با نمایندگان سپاه و بسیج پرداختند. اینطور که روانشناسان میگویند پس از فاجعه‌ای در ابعاد زلزله، علاوه بر حمایت‌های سخت افزاری، این خدمات روان درمانی است که در اولویت قرار دارد. مهدیس کامکار، روانشناس در تهران.
سندروم استرس بعد از حادثه که اشخاص دچار علائمی میشن بعد از یک استرسی، که این علائم و نشانه ها به شکلی هستن که مجموعه شون در همه افرادی که استرس مشابهی رو تجربه میکنن مشترکه. و در تعریف این استرس میگن که استرسی نیستش که معمول تجربه همیشگی بشر باشه، مثل سیل، مثل زلزله، مثل جنگ، مثل تجاوز. در این گونه موارد علائم جسمیش به صورت علائم سیستم عصبی خودکار سمپاتیک، مثلا افزایش فشار خونه، تعریق، تپش قلبه و علائم روانیش اینه که دچار فوبیا، یعنی ترس خیلی شدید، دچار علائم استراب شدید، دچار علائم بیقراری شدید و دچار مثلا حتی سنکوب، اختلالات هوشیاری شدید، دچار پرخاشگری، دچار بیقراری روانی.
وعده ها البته کم نیست. از جمله 1500 واحد مسکونی مددجویی در مناطق زلزله زده که وعده داده شده تا پایان آبان ماه آماده شود. و البته رئیس جمهوری با عدد دیگر وعده آن را داده و در نشست خبریش با رسانه ها گفته است وزیر راه به زودی 1600 خانه به زلزله زدگان تقدیم می کند. باید دید آیا تا پیش از آغاز زمستان سنگین مناطق کوهستانی زلزله دیدگان هدیهشان را دریافت می کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سپاسگزارم از شما که یک بار دیگر تا پایان مجله جامعه رادیو فردا با ما همراهی کردید. تا برنامه بعد با شما خداحافظی می کنم.